پس به ما چنین ایراد از سؤال کرده که آقا این آیا قابلی در کار هست یا قابلی در کار نیست؟ اگر قابلی در کار نیست پس باید مجرد باشه، پس باید مدعول شما مقبول شما مجرد باشه. اگر قابلی در کار هست آیا حادث است یا قدیم است؟ اگر حادث است بینید، اگر قدیم است کنم. این سؤال در قابل و مقبول هایی قابل تصور است. وجود قابل غیر از وجود مقبول باشه، که قابلیت و مقبولیت واقعا خارجیت داشته باشد، به همون معنای دقیقی که در باب عرض و جسم عرض و موضوع و عرض خارجیت دارد. به ازره اگر ما صورت به ماه و صورت رو در نظر بگیریم، با ماده به ماه و ماده این حیول یولا در نظر بگیریم، اصلا در خارج در ظرف خارج قابلیت و مقبولیت این چون اونجور قابلیت و مقبولت فرض بدین است، فرع بر این است که برای قابل تحصیل مستقلی از مقبول بگیریم. توجه کردیم این مثلا؟ حالا اینجا یکم در ذهن عرض می‌کنم، عرض مرحوم آخوند در فصل 20 در باب ربط متغیر به صادق، که باز بعدم هنوز ما نرسیدیم که گوش رو به کنار مطلب رو جمع بکنید، در وسط باز یه قسمت مطالعه میگیم که در ذهنها بماند. ببینید ایشان آمد گفت این که رابط فقط با جوهر میتواند، جوهر متغیر به ذات میتواند رابط حادث و قدیم باشد. بعد گفت که اما اون چی که دیگران در باب حرکات عرضیه گفتن حرکت وضعی فلک قانون است رابط، بعد ایشان اشکال کرد، یه اشکالی که نیم مطلب در واقع بود نه نیم دیگر مطلب. گفت آقا شما دنبال این مطلب گشتید و خوبم پیدا کردید، یه حقیقتی رو پیدا کردید، این حقیقت از یک جنبه حادث است از یک جنبه قدیم، از یک جنبه حادث است قدیم است چون وجودش وجود دائم است قدیم است، ولی چون ذاتش عین حدوث است این جنبه حدوثی پیدا می کند. اینجا اگر مرحوم آخوند یه مطلب دیگر هم اضافه کرده بود از حرفای خودش در همین جا اضافه میکرد، میگفت آقا ما در باب ربط حادث و قلب قدیم و ربط متغیر به ثابت نیازمنده به امری هستیم که به جعل بسیط قابل جعل باشد، و در عین این که به جعل بسیط قابل جعل هست این امری باشه از یک جنبه حادث از یک جنبه قدیم. حرکت عرضی که شما در نظر گرفتید، اگر ما نفس حرکت را بخوایم یه پدیده مستقل در مقابل ما فیه الحرکت و موضوع بخوایم بگیریم، که مثل اینه که حدوث را یک پدیده مستقل در مقابل حادث بگیریم، حدوث که یک پدیده مستقل در مقابل حادث نیست، حدوث همون وجود بعد العدم حادث است، حرکت وجود بعد العدم تدریجی است، حدوث بعد العدم تدریجی است. ما به حرکت های عرضیه به عنوان یک پدیده مستقل، به مفهوم حرکت به عنوان یک پدیده مستقل در عالم نمیتونیم نگاه کنیم، نمیتونیم بگیم آقا در عالم مثلا اشیایی وجود دارد، انسان وجود دارد، درخت وجود دارد، عصب وجود دارد، رنگ وجود دارد، چی وجود دارد، عدد وجود دارد، حرکت هم در کنار اینها وجود دارد. این مثل اینه بگیم که در عالم انسان وجود داره، عصب وجود داره، رنگ وجود داره، عدد وجود داره، حدوث هم وجود داره. خب نه، حدوث یک صف وجود دارد اما در همه اینها وجود دارد. حدوث دیگه در مقابل انسان یک پدیده جداگانه نیست، حدوث همون حدوث الانسان است،
یعنی انسان وقتی وجودش وجود بعد العدم شد میگیم وجود انسان. رنگ وقتی وجودش بعد العدم شد میگیم حدوث رنگ. عدد هم وقتی وجودش بعد العدم شد میگیم حدوث رنگ. دیگه خود حدوث یک پدیده ای در مقابل پدیده ها نیست، نحوه وجود این پدیده ها. حرکت هم اینجور است، حرکت را ما نمیتوانیم به صورت یک پدیده ای در کنار پدیده ها بگیریم. به یک معنا در همه پدیده ها هست، همه چیز حرکت است. به یک معنا حرکت خودش به تبع اشیاء دیگر موجود است، به اون معنا که در باب حدوث میگیم. پس حرکت خودش، حرکت به ما هو حرکت، مفهوم حرکت، ماهیت حرکت، به ما هو حرکت حکمی ندارد. باید برید سراغ متحرک ها و مافی الحرکات. حالا برید سراغ متحرک ها. اون حرکت اگر حرکت عرضی باشد این نمیتونه رابط باشد. چرا؟ حالا از مطلب این هست، این مطلب بسیار مهم که در خلال کلمات مرحوم آخوند در خیلی جاها آمده است و عجیب اینه که در اون جاهای خیلی لازم این مطلب رو نگفته، مثل این که دیگه فرض کرده که مثلا مورد توجه هست. اگر حرکت عرضی شد حکم همون عرض رو پیدا می کنه. در عرض موضوع مقبول غیر از قابل است. مقبول که غیر از قابل شد علیت و جعل، علیت تعلیفی و جعل تعلیفی خواهد بود. پس جائل یجعل الموضوع متحرکن، نه یجعل نفس الحرکه. در حرکت عرضی یجعل نفس الحرکه معنی ندارد، یجعل شیء متحرکن معنی دارد. جعلش میشه جعل بسیط، بلکه جعل چه جعل مرکب، جعل میشود جعل تعلیفی و جعل مرکب. جعل که شد جعل تعلیفی و مرکب، بعد یه مطلب دیگر عود میکند و او این است که کل علت المتغیر متغیر. هر جا که متغیر متغیر به جعل تعلیفی باشد، یعنی هر جا که متغیر ذات متغیر امری باشد و تغییر امر دیگر، علت متغیر باید متغیر باشد. تنها در جایی علت متغیر میتونه ثابت باشد که معلول مجعول به جعل بسیط باشد. یعنی جائل جعل میکند به جعل واحد حقیقتی را که اون حقیقت در ذات خودش متغیر است. وقتی اینجور بخواییم باشید بریم سراغ حقایقی که حرکت رو میپذیرند، این حدوث تدریجی رو میپذیرند. یگان حقیقتی که قابل جعل به جعل بسیط هست حقیقت جوهری. بنابراین پس نه اشکال حاجی وارد است، نه نقض های آقای طباطبایی وارد است، هیچ کدوم از اینها بر حرف مرحوم آخوند در ربط حادث به قدیم وارد نیست. حالا بعدم باز به مرتبه همین مقدمات را ما تکرار میکنیم. اینجا در همین بحثون و تحصیلون باز ایشان به طور اشاره همین مطلب رو ذکر کرده است. در اینجا اتفاقا عجیب این است که در اینجا یه حاشیه بسیار خوب و عالی آقای طباطبایی دارن و حق این بود که با توجه به همین مطلبی که در اینجا گفتن که خودشون توجه دارن به این مطلب، دیگه نمیباید اون اشکال را در خط پیش به مرحوم آخوند میکردن. یعنی این حرفی اینجای مرحوم آخوند که خود ایشان بهتر از همه توضیح دادن یه قسمتش را، حق نبود دیگه اون نقدها را مرحوم آخوند در اونجا بکنن. ببینید وقتی که مطلب اینجور شد که رابطه قابل و مقبول در حرکت جوهریه اثنینیت عینی و خارجی نیست، اثنینیت عقلی هست، پس به اون معنا پس قابل حکمی ندارد در اینجا مصنی، یعنی در حکمش تابع صورت است. اگر صورت حادث است اونم حادث، اگر قدیم این قدیم. وقتی که صورت حادث و متجدد به ذات هست،
ماده هم به تبع صورت همون حکم رو پیدا می کند، حکم مستقلی ندارد. بعد مرحوم آخوند این حرف می زند که اینجا توضیح خوبی آقای طباطبایی دادن.
می گوید اگر که نظر شما به ماده اولا باشد که مطلب از همین قرار است، و اگر نظر شما به ماده ثانیه باشد، اگر نظر به ماده ثانیه باشد، باز می دونیم که در ماده ثانیه یعنی هیولای اولا در حالی که متلبس به یک صورتی هست، ماده است برای صورت دیگر.
اینجا ایشان می فرمان که باز هم جنبه های قابلی در نهایت امر که بر می گرده به جنبه های عدمی، باز بر می گرده به ماده اولا. باز صورت به ما انه صورت ماده نیست، صورتی ماده متلبس به صورت باز هم ماده اصلی همون ماده اولا.
گون که از نظر استعدادات لاحق ما این مجموع ماده و صورت رو بهش میگیم ماده،
ولی باز همه جهات قابلیت برمیگرده به ماده اولا با این توضیح. اصلا جنبه مادی و جنبه قابلی در حرکت جوهریه در نهایت امر برمیگردد به جهات نقص و جنبه عدمی اشیا. یعنی حقیقتی، یک حقیقت ما در عالم داریم، در میان حقایق عالم، در میان حقایق عالم هستی یک حقیقت ما داریم که اون حقیقت تشکیل دهنده عالمی که اون عالم در صف النعال عوالم دیگر قرار گرفته و اون عالمی که در صف النعال عالم دیگر قرار گرفته عالم طبیعت است.
نحوه وجودش
چنین نحوه وجودی که عدم و وجود در او متشابک است، یعنی ذاتش نحوه وجودی است که عدم از او انتزاع می شود. هر مرتبه از فاقد مرتبه دیگری، مرتبه قبلی فاقد مرتبه بعدی، مرتبه بعدی فاقد مرتبه قبلی، به جوری است که این مراتب به یک دیگر به نوعی پیوستگی دارند. پس باز ماده در نهایت امر برمیگرده به جنبه عدمی. در جلسه پیش عرض کردم که راجع به این استعدادهای لاحقه دو نظریه است و در کلمات مرحوم آخوندم هر دو جورش پیدا می شود. یکی این که ماده اولا همون هیولای اولا جنبه قوه محض و قابلیت محض است و ماده با هر صورتی منشه یک استعداد حادث می شود برای صورت بعدی.
یه تصور دیگر این است که نه، ماده اولا به حکم همون ذات وجود خودش، به حکم همون قوه محض بودن خودش، استعداد همه چیز است.
استعداد به جنبه عدمی چیز دیگری نیست. هر صورتی مانع فعلیت یافتن هر استعدادی است الا یکی یا دوتا. مثلا ما اگر میگیم ماده نطفه مستعد برای انسانیت، میگیم که ماده گندم مستعد انسان شدن نیست، ولی ماده نطفه انسان مستعد انسان شدن هست. اینجور انسان ابتدا فکر میکنن، میگه اون ماده نطفه یک ماده یه استعداد خاصی رو دارد که استعداد گندم شدن باشد. ماده نطفه یه ماده است یه استعداد دیگری رو دارد، استعدادی که این دارد اون ماده فاقد است، استعدادی که اون ماده داره این ماده فاقد است. این درسته، ولی به یه معنی دیگه غلطه اگه این استعدادها رو از معنی وجودی بگیریم.
ولی به یه معنی دیگر اگه بگی معنی دیگه اینا آقا ماده همون ماده گندم استعداد هر صورتی رو دارد و ماده نطفه انسان هم استعداد هر صورتی رو دارد ولی اون ماده نطفه انسان که متلبس به صورت انسانیه هست صورت انسانیه است که از میان استعدادهای غیر متناهی این را متعین و متخصص می کند به یکی و دوتا که فقط راه انسان شدن به روی این باز گذاشته تمام راه های دیگر بروش بسته و به هزا هر چه که شیء ضعیف الوجود تر باشد امکانات بیشتر بروش بازد هر چه که قوی الوجود تر باشد از نظر کثرت امکانات نه از نظر شرافت به اصطلاح فعلیت ها هر چه که به اصطلاح تام الوجود تر باشد انواع فعلیت ها بیشتر بروش بسته می شود در مقام مثال عرفی مثل اینه که یه انسانی که دارای ملکه هیچ ملکه ای نیست هیچ ملکه فاضله از عدالت نیست در اونجا امکان هزار نوع کار برای او هست از کار خوب به از کار بد اما همینقدر که یه ملکه خوب پیدا کرد ملکه تقوا پیدا کرد وقتی که ملکه تقوا پیدا کرد این ملکه تقوا از میان این میلیون ها راه که بروی این باز بود 900 تا که مثلا 900 هزار تا که مثلا بروش میدنده بنابراین پس جنبه های استعداد در نهایت امر برمی گردد به جنبه های عدمی قضیه پس آقا مسئله قابل و مقبولی در کار نیست مسئله یک نحوه وجود است که این نحوه وجود در ذات خود بسیط است و این نحوه وجود در ذات خود بسیط نحوه وجودی است که از او عدمهای انتظار می شود و از همون عدمها ماده قابل ماده و قوه و استعداد امثال اینها انتظار می شود جواب بسیده این مرکب دو شیء که ماده و صورت دو امری که زمین رو یک دیگر بشن همین که ما چند بارم گفتیم دیگه هی مثال میذارین که تحلیلی مقصود همین ببینید آقا اینجا یه مطلب دیگری آقای طباطبایی در حاشیه دارن که از جمله حرفایی است که ایشان در نوشته های خودشون در فارسی و عربی خیلی روی این مطلب تکیه کردن و در اینجا هم از بیان خود مرحوم آخون استنباط می کنن یعنی اون مطلبی که در نوشته های خودشون خیلی روی اون تکیه دارن اینجا معتقدن که مرحوم آخون هم همین مطلب رو داره اینجا می گه البته نمیگن حالا این مطلب این من عرض می کنم مطلبی که شان در نوع متعدد دار اینجا مطلب رو که بیان می کنم به صورت به اصطلاح توضیح حرف مرحوم آخون ذکر می کنن ولی اینجور استنباط را دیگران از حرف مرحوم آخون نکردن و حرف خیلی عالی هم هست به اون مسئله این است که در باب عالم عالم طبیعت ما دو نوع کثرت می توانیم روش بحث بکنیم یکی همون کثرت قابل و مقبول است همین حرفی که الان در اینجا مطرح بود که آیا میان ماده و صورت کثرتی هست که آیا صورت حادث است و ماده قدیم است یا نه که گفتیم نه چنین کثرت عینی نیست به این کثرت بیشتر برمیگردد به کثرت تحلیلی نه کثرت عینی و ماده هیچ حکمی نداره یک بحث دیگر راجع به صورت هاست کثرت صورت ها درست توجه بفرمایید صورت‌های طولی میگیم مثلا یک شیء نطفه شده است بعد علقه می‌شود بعد مضغه می‌شود بعد چه می‌شود بعد انسان می‌شود این صورت‌ها با یک دیگر چه نسبتی دارند آیا واقعا کثرتی در کار است صورتی بعد از صورتی و صورتی بعد از صورتی یا این تجزیه ها را با ذهن ما می کند یک واقعیت است متصل و متدرج و ذی مراتب البته اینم بدون شک مرحوم آخوند همین رو میگوید که این رو تصریح هم کرده است در بسیاری از کلمات خودش. از اینکه ایشان میگوید حرکت جوهریت خلع و لبس نیست بلکه لبس بعد از لبس هست، معناش همین است. توجه کردی؟ پس نظر ایشان این هست. اون وقت اینجا در واقع ما دو نظر داریم. پس خود ایشان اگه شما بگید آقا مرحوم آخوند که این حرف میزنه، پس چرا گاهی وقتا اسم صورت سابقه و صورت لاحقه میآورد؟ صورت سابقه مادر مستعد میکند برای صورت لاحقه و باز این صورت لاحقه برای صورت دیگر. این معلوم میشه ایشان هم کثرتی قائل است. نه، خود حرف مرحوم آخوند نشون میدهد که ما یک وقت نظر به وجود میکنیم، وقتی که نظر به وجود بکنیم وحدت هست، وقتی که نظر به ماهیات که امریت اعتباری بکنیم کثرت هست، ولی این کثرت کثرت اعتباری هست. پس ما اگر در جایی صورتها را تقطیع میکنیم، میگیم صورت سابق این صورت از بین رفت، صورت لاحق آمد، باز اون رفت، صورت دیگر آمد، این در واقع این کثرتی است که ما به حسب اعتبار میکنیم. در واقع تمام این صورتها صورت واحد هستند و تمام این صورتها مراتب یک واحد هستند. اینم درش بحث نیست. این جهت ایشان توضیح دادن که گفتن پس جنبه وجود را با جنبه ماهیت نباید اشتباه کنیم. اگر به جنبه وجود نگاه کنیم یک وحدت حکم فرماست در میان این صور طولیه، و اگر جنبه ماهیت رو نگاه کنیم و کثرت میگیم در اینجاست که میگیم یک صورت میگیم هیولای ثانیه متلبس به یک صورت است و مستعد است برای صورت دیگر، این با چشم ماهیت دیدن ما این تعبیر رو میکنیم و الا با چشم حقیقت بین این حرف درست نیست. ولی یه مطلب دیگر هم اضافه هست، درست توجه بفرمایید. اون مطلب این است که این حالا ایشان از این همین مطالب مرحوم آخوند همین را خواستن استفاده بکنن، ولی از این عبارات استفاده کردن یه خورده مشکل است. گویی که شاید از جاهای دیگر حرف مرحوم آخوند بشود استنباط کرد. بون این است. بسیار خوب، شما رابطه صورتهای طولی مثل همینهایی که عرض کردیم، خاکی مثلا تبدیل به گیاه می شود، گیاهی بعد به یک گیاه عالی تر، او به گیاه عالی تر، تبدیل به حیوان، تبدیل به انسان، اینها می شود. اگر یه ماده این مراتب رو طی بکند، خب این حرف درست است. ولی ما در عالم طبیعت یک کثرت دیگری علاوه بر این می بینیم. ما می‌بینیم مثلا ماده مسیری رو طی می کند، بعد در یه جا متوقف می شود، گیاهی رشد میکنه، بعد به یه مرحله که میرسد بعد زرد میشود، دوباره ماده برمیگرده به حالت اول. علاوه صورتهایی در عرض یک دیگر داریم، گندم برای خودشه، جو برای خودشه، انسان برای خودشه، عصب برای خودشه، درخت برای خودشه، اینا خودشه نوع کثرتیست دیگه در عرض یک دیگر. این چی؟ آیا در اینجا هم در واقع یک وحدتی حکم فرما؟ این خیلی نظریه بزرگ و عجیبی. یعنی آیا تمام عالم طبیعت از یک نظر واقع بینانه یک ماده و یک صورت که ماده میشه حقیقتی گفتیم نداره جز تعلیلی از صورت، یک تمام عالم از نظر عرضی هم یک حقیقت هست و در واقع این کثرتی که ما از نظر انواع میبینیم از نظر ماهوی که درستم هست، ولی از نظر وجودی یک وحدت هست، تمام عالم از یک نظر یک واحد هست و اینها این کثرت ها مثل کثرت مراتب هست، مثل کثرت امواج در دریا. حالا مثال موجی چیز ذکر نکردن و در واقع در عالم یک حرکت وجود دارد که این حرکت زوشعب است. ایشان عقیدهشون همین است و در اینجا از کلمات مرحوم آخوندم همین معنا را استفاده و استنباط میکنن که وقتی ما میگیم حرکت جوهریه، نه معناش این است که در عالم انواع حرکات جوهریه وجود دارد، حرکات مجدا از یک دیگر وجود دارد، یه حرکت جوهریه اینجا، یه حرکت جوهریه اونجا، یه حرکت جوهریه اونجا، یه حرکت جوهریه اونجا، به عدد انواع بلکه به عدد اشخاص حرکت جوهریه وجود دارد. یعنی به یک اعتبار به عدد اشخاص حرکت جوهریه وجود دارد، ولی به یه اعتبار دیگر تمام این حرکت های مراتب یک حرکت هستند و تمام این انواع و اشخاص مراتب یک واقعیت و یک حقیقت هستند. ایشان حتی این مطلب را هم در اینجا از کلمات مرحوم آخوند استنباط میکنند. استنباط از اینجا از این کلمات شاید یه مقدار مشکل باشد، حالا بعد عبارتی میخونیم باز بار دیگر تأمل میکنیم شاید از گوشه به کنار عبارت استفاده میشود، ولی در جای دیگر مرحوم آخوند حرفی دارد. حالا عرض میکنیم بله، نه ببینید حرکت های جوشه بسید که یک شیء در آن واحد حرکت های مختلف داشته باشه. مثل شما بگید مثلا زمین، مثل این مقصود فلسفه‌ای که امروز میگم، میگن زمین در آن واحد 11 حرکت داره، یعنی یه زمین هست هم حرکت انتقالی دارد هم حرکت وضعی به دور خودش دارد هم یه سلسله مثلا حرکت های دیگری دارد. توجه کردید به این شکل؟ یعنی تمام حرکت هایی که در عالم طبیعت هست در عین کثرت برمیگرده به حرکت شیء واحد، یک شیء واحد است که دارای حرکت ذوشون است، مثل اون اختلاف امواج و دریاها که هیچ موجی عین موج دیگر نیست، ولی در عین حال اون متمرج یک واحد است که موجهای خیلی متعدد پیدا کرده است. ببینید یه مطلب مرحوم آخوند در جلد دوم اسفار در بحث هیولا و صورت دارد که خیلی من متاسفم که این مطلب رو مرحوم آخوند در یه جایی بازگویی کرده و رد شده و ای کاش این مطلب را خودش تغییر بکرد. به این است به صورت مثل این که یک فرضیه و یک احتمال، این فرضیه که در عصر امروز هم پیدا شده است، این است که آیا این که ما فصل و وصل قائل هستیم، مثلا میگیم آب غیر از هوا، هوا غیر از آتش است، گیاه غیر از جماد است، یعنی اینها رو یک امور جدای از یک دیگر قائل هستیم، همون جدایی که طرفداران زیمقراطیس در میان ذرات قائل بودن، لااقل ما در میان این افراد انواع قائل هستیم. آیا اینجور است؟ یه احتمال هست، به اون احتمال اینه که اصلا هوا و آب هر دو یک جسم باشن، اما یه جسمی مثل یه جسم واحدی که در یه درجه رقیق‌تر بشود در یک درجه غلیظ‌تر، مثل همین هوا که اگر مثلا هرچه بالاتر بریم رقیق‌تر می‌شود، که اصلا در بالا اگر بریم این آب خاصیتش هم هوا خاصیتش با اینجا فرق می‌کنه. ما الان اینها را به صورت دو نوع می‌بینیم، ولی در واقع اینها مراتب جسم واحدن. یعنی ایشان اونجا در اونجا هر یک به صورت احتمال ذکر می‌کنه که تمام اجسام عالم یک جسم باشه، اختلاف در یک جا غلیظ‌تر باشه در یک جا رقیق‌تر، ها در یک جا متراکم‌تر باشه در یک جا بازتر، این اختلاف اجسام اختلاف مراتب یک واحد و یک حقیقت است، نه اینکه هوا و آب واقعا از یک دیگر منفصل هستن ولی در کنار یک دیگر قرار گرفتن، مجاور با یک دیگرن، نه در واقع اینا با هم دیگر یه حقیقت متصل، همینجوری که اجزا آب یک دیگر اتصال دارد یه واحد متصل است. این نظیر حرفی است که امروز میگن که اصلا اختلاف اشیاء فقط مثل اختلاف مراتب موج هست الا در واقع یه حقیقت هست. هم شد در اونجا ایشان چنین حرفی زده است که اگر اون حرف را در اونجا ما قبول بکنیم، این نظریه ای که اینجا آقای طباطبایی مرحوم آخوند نسبت میدن دیگه به طریق اولا قابل تأیید است. به هر حال مطلب فوق العاده قابل تأمل است. دیگه بس باشه، باز عبارت نمیدونم.
قرآن در مست خود بگیری، از قرآن در مست خود بگیری، در راه دین بمیری. ای عرشه ای عرشه، از اسلام حب البدن بخوانی، از اسلام حب البدن بخوانی، ثابت قدم بمانی. ای عرشه ای عرشه، برخیزی به حکم انسانیت، برخیزی به حکم انسانیت، به حفظ روحانیت. ای عرشه ای عرشه، به کوچی به راست دین و کشور، به کوچی به راست دین و کشور، با ملت برادر. ای عرشه ای عرشه، برداری از پیش پای انسان، برداری از پیش پای انسان، این کار نامسلمان. ای عرشه ای عرشه، بنشانی نهار اون صلفت، بنشانی نهار اون صلفت، با شیده محبت. ای عرشه ای عرشه، بسیزی به دست شاه فاطه، بسیزی به دست شاه فاطه، مردان و مجاهد. ای عرشه ای عرشه، فریاد مبارزی نباوش، فریاد مبارزی نباوش، هرگز نگرده.
پس بالاخره رسیدیم در این بحث در باب مسئله قابل، در باب حرکت جوهریه، که قابل نسبت مقبول اثنینیتی در واقع ندارد. اثنینیتی اگر هست، اثنینیت تحلیلی و عقلی تا حد زیادی. البته عقلی که میگیم یعنی یک منشأ انتزاع، منشأ انتزاع دارد، یعنی واقعیت، یک نوع واقعیتی است که این هر دو معنی از او صحت انتزاع دارند، مثل جنس و فصل ها که کثرت تحلیلی دارند و کثرت عقلی دارن، ولی این انتزاع انتزاع گزاف و انیاب اقوالی نیست، بلکه واقعیت خودش به نحوی است که این واقعیت قابلیت انتزاع این هر دو را دارد. بعد اینجا به یه مطلب خیلی خوبی که این مطلب توضیح کننده خیلی مطالبی است که در جاهای دیگر گفته می شود، و اون مطلب رسیدیم. و اون این است که درباره توجیه
رابطه ماده و صورت از یک جهت و رابطه صورتهای طولی با یک دیگر از یک جهت و حتی رابطه صورتهای عرضی با یک دیگر از جهت دیگر، دیدگاه ها خیلی مختلف است. یعنی گاهی از یک دیدگاه که ما نگاه می کنیم در اونجا دیدگاه کثرت است، ماده ای می بینیم و صورتی می بینیم، حیولای اولا با عنوان یک جوهر در مقابل صورت او را می بینیم که اون حال است، این محل است و امثال اینها. بعد حیولای ثانیه، یعنی حیولای اولا در حالی که متصور به یک صورت هست، او را جدا از صورت لاحق می بینیم. بعد اینجور می بینیم که حیولا متصور به یک صورت هست و حیولای متصور به این صورت ماده است برای یک صورت دیگر، و وقتی که متصور به این صورت است استعداد خاصی دارد برای صورت بعدی و صورت لاحق. باز صورت لاحق تا آمد صورت اول به یک اعتبار زایل می شود، باز حیولا با صورت لاحق استعداد برای صورت دیگر دارد و این دو به اصطلاح این نوع کثرتها را ما می بینیم. یا نه امور عرضی را، حتی امور عرضی را که اینجور مباین و منفصل و جدا از یک دیگر می بینیم. این یک نوع نظر است، ولی اگر یک نظر وسیع‌تر و دید کلی‌تر و دیدی که انه از بالا ما اگر داشته باشیم، این کثرت‌ها تبدیل به وحدت‌ها می‌شوند. یعنی می‌بینیم به این که مثلا کثرت ماده و صورت یک کثرت واقعی و عینی نیست، بلکه در واقع یک نحوه وجود، این صورت خودش یک نحوه وجودی دارد. این موجودی که میگه مرکب از ماده و صورت، یک نحوه وجودی دارد که در این نحوه وجود نقص و کمال با یک دیگر درآمیختند، وجود و عدم با یک دیگر درآمیختند. از جنبه عدمی این شیء ماهیت انتزاع می شود. بعد این وجود رو ما میبینیم یک وجود واحد متصل کشیده شده. این واحد متصلی که مراتبش ذاتاً بر یک دیگر تقدم دارن و تأخر دارن، به همون بیانی که در باب زمان دیگران گفتن که تقدم و تأخر ذاتی زمان هست، این بیان ما در باب جوهر میگیم که تقدم و تأخر از مراتب جوهر اجزا هم در اینجا غلط است. غلط است یعنی مسامحه است. تقدم و تأخر مراتب جوهر اینها ذاتی مراتب جوهر است. بعد اینجا به یک مسئله دیگر میرسیم وقتی که مسئله تقدم و تأخر تعریف کردیم، و اون این است که این اجزای جوهر، یعنی مراتب هم اجزا و مراتب، این مراتب جوهر چگونه است که بعضی مراتب اختصاص دارد به یک زمان و بعضی مراتب اختصاص دارد به زمان دیگر. چرا این مرتبه ای که در اختصاص به این زمان دارد در اون زمان دیگر نیست، و چرا اون مرتبه ای که در اون زمان وجود دارد اختصاص دارد به اون زمان، اون در این زمان نیست؟ این چرا؟ خب میگه جوابش از اون چه که گفتیم روشن است، و اون این است که وقتی که همینقدر گفتیم تقدم و تأخر ذاتی مراتب جوهر است، در واقع زمان یک امری بیرون از این مراتب نیست. میگه شما همون حرفی را که در مراتب زمان دیگران میگن، این اون حرف را در مراتب جوهر ما میگیم. در باب زمان اگر ما میگفتیم دیروز بر امروز تقدم دارد، ای کسی میگو آقا چرا اون قطعه از زمان که اسمش دیروز است به جای این قطعه از زمان که اسمش امروز است قرار ندارد، و چرا این قطعه از زمان که اسمش امروز است به جای اون قطعه از زمان
که اسمش گیروده از قرار ندارد. جوابش اینه که این اگر کسی معنی زمان رو تصور بکند میفهمد که اصلا این سوال معنی ندارد. دیروز، دیروز بودنش مساوی است با همون ظرفیت خاص، یعنی عین مقدم بودن بر امروز و مؤخر بودن از سری روده است. و امروز، امروز بودنش عین مؤخر بودن از دیروز و مقدم بودن بر فرداست. معنی تقدم و تأخر ذاتی این است، نه اینکه دیروز میتواند هویتش همینی که هست باشد ولی در جای امروز قرار بگیرد. امروز هویتش همینی که هست باشد در جای دیروز قرار بگیرد. نه، این جایی که قرار دارد عین هویتش است. اگر جزء هویتم بگیم باز یک مسامحه در تعبیر است، عین هویتش است. پس جا به جا عوض شدن معنی ندارد. اون مثالی که ما همیشه میگیم و تکرار میکنیم برای روشن شدن مطلب، مثل این است که در مراتب اعداد کسی بگوید که عدد 5 که در میان عدد 4 و عدد 6 قرار گرفته است، حالا بیایم جا را عوض کنیم، عدد 5 را در میان عدد مثلا 7 و عدد 9 به جای عدد 8 قرار بدیم و عدد 8 را از اینجا برداریم به جای عدد 5 قرار بدیم. قرار گرفتن عدد 5 در میان عدد 8 و عدد 10 مثلا، یا میان عدد 7 و عدد 9، نمیتونه 5 باشد و در اون مرتبه قرار بگیرد. چون در اون مرتبه قرار گرفتن مساوی با 8 بودن است و مساوی با 5 نبودن است. این که 5 هست و در اونجا قرار بگیرد، 8 هم جاش عوض بشه، او 8 تا 5 که از اول بوده، یعنی مرتبه مقدم است. حالا این مطلب ایشان میفرمایند که در باب مراتب جوهر هم هست. هر مرتبه از مراتب جوهر در هر مرتبه از مراتب زمانی که قرار گرفته است، اون مرتبه مقدم ذاتش است. یعنی او بودنش با در این مرتبه بودن هر دو مساوی است، عین یک دیگر است. اینجا دیگه لمه و بمه بردار نیست که چرا این در اونجاست اون در اونجا، این یکی که این شیء در اون مقام قرار بگیرد مساوی است این که این شیء خودش خودش نباشد، نه این که میتواند خودش خودش باشد و در اون مرتبه قرار بگیرد. گفتیم اینها اغلب اشتباه می شود که انسان نظام عینی و ذاتی هستی را با نظامات اعتباری و مراتب اعتباری، یعنی مراتبی که قرار دادی هست، اشتباه می کند. مثلا میگه در مراتب اجتماعی، خب زید فرض کنید دارای فلان پست است، مدیر کل فلان اراده است، فلان اداره است، امر در اونجا مرؤوس اوست، معاون اوست. حالا چه معنی دارد که رئیس به جای معاون قرار بگیرد، معاون به جای رئیس؟ هیچ معنی نیست، برای اینکه این مرتبه امر اعتباری و قرار دادی است. این یه حقیقت نیست، جزء فرمول وجود آقای زید نیست، از یه امر عینی نیست، این مرتبه امر عینی نیست، مرتبه امر فرضی و قرار دادی. الان هم که اون به جای رئیس قرار گرفته، به جای قرار نگرفته، یعنی ما فرض کردیم در جای خود جا را اعتبار کردیم، فرض کردیم و بودن او را در اون جا فرض کردیم. مثل فرض کنید شما که بازی است، مثلا که تئاتر است که مثلا در می آورد، یک کسی می شود وزیر، یک کسی می شود مثلا نخست وزیر در بازی. حالا وقتی کسی در مقام فرض این شد وزیر، واقعا وزیر شده یا نه؟ در عالم فرض و اعتبار و خیال اینجور شده. تازه خود وزیر هم در مقام خودش، مقامش اگه در نظر بگیرید، خودش نوع اعتبار و نوع ملعبه ذهن است، آثارش واقعیت دارد. فرقش این است که در یک بازی بچگانه منظور فقط تفریح و تفنن است و در اجتماع نفس مقامات اعتباری، خیالی، فرضی، موهوم است. ولی بشر این اعتبار رو می کند برای یک سلسله آثار واقعی، آثاری که برش مترتب می شود، آثار واقعی. آسا این است که اگر مثلا پای فلان نامه را اون امضا بکند، فرض کنید مثلا بانک اگر چکی را او امضا بکند بانک میدهد، و اگر این چک را کسی دیگه امضا بکند بانک نمیدهد. آثار، آثاری که انسان مترتب میکند بر این مراتب آثار واقعی، ولی خود مراتب از عالم خیال انسان بیرون. اون انسان خیال میکند که مراتب واقعی و مراتب عینی، یعنی اون چه که واقعا مرتبه است، از قبیل مراتب اعتباری است. و سوال لما و به من میکند که چرا این در اونجا قرار گرفته است و اون شی در این جای دیگر قرار گرفته است، چرا دیروز به جای امروز نیست، امروز به جای دیروز نیست. مراتب وجود و مراتب هستی مطلقا، حتی اختصاص به باب مراتب زمانی حرکت جوهری و غیر حرکت جوهری ندارد. مراتب اشیا، انسان سوال بکند که چرا خدا خدا و چرا عقل اول عقل اول است، چرا ملک ملک است و چرا شیطان شیطان است، یا مثل این است که الان اونجور فرض بکند که خداوند یک ذاتی است که ممکن است اونجا خدا باشد، ممکن است عقل اول باشد. بعد سوال بکنیم که حالا خدا، چرا خدا به جای عقل اول نیست و عقل اول به جای خدا نیست، چرا ملک به جای شیطان نیست، چرا شیطان به جای ملک نیست، بلکه در واقع ماهیت چرا انسان به جای پرست نیست، چرا پرست به جای انسان نیست. همه اینها سوالاتی است که معنی نداره. خود این سوالات کسی اگر به واقع و نفس الامر توجه داشته باشه. بعد مرحوم آخوند یه حرفی میزند که خب نتیجه حرفای دیگر خودش است، ولی نتیجه ایست که خود ایشان فقط در اینجا تصریح میکند به نتیجه بودن بولی نتیجه میفرماید این که اون چه که دیگران در باب زمان گفتند ما اون را در باب جوهر میگوییم، یعنی اون چه که در باب زمان گفتند که زمان تقدم و تأخر مراتبش ذاتی است، ما عین این رو در باب جوهر میگوییم. بعد میفرماید که حق را اگر بخواهی این در درجه اول مال جوهر است، در درجه دوم مال زمان است، یعنی زمان به تبع جوهر تقدم و تأخر ذاتی دارد. بخواهی که آقا زمان کمیت حرکت جوهری همون جوری که در باب جسم طبیعی و جسم تعلیمی گفتیم فرقی میان جسم طبیعی و جسم تعلیمی در خارج نیست، هر دو یک چیزن، یک چیز دو اعتبار دارد. اگر جسم را به طور مطلق اعتبار بکنیم بگیم جوهر قابل ابعاد سگانه، بدون اون که یک تعین خاصی براش در نظر بگیرید که این جوهر قابل ابعاد سگانه متناهیست یا نامتناهیست، و اگر متناهیست ابعادش مثلا یک متر در یک متر در یک متر است یا کمتر از این است یا بیشتر، این رو همینجور مطلق که اعتبار بکنید، این تعریف جسم طبیعی. ولی در عالم خارج که جسم طبیعی مطلق که نه متناهی باشد نه نامتناهی، و در متناهی هم نه یک متر در یک متر باشد، نه دو متر در دو متر و نه جور دیگر که نیست، همیشه مطلق با مقید وجود دارد. پس اونی که در خارج وجود دارد که غیر متناهیش، البته به حکم برهان امتناع لا تناهی ابعاد وجود ندارد، پس اون چه که در خارج وجود دارد جسم طبیعی با تعین خاص است. اگر او را با تعینش اعتبار کنید، یعنی این جسم را با این تعیینی که در خارج دارد، با اون تعیینش این است که مثلا یه متر در یک متر در یک متر هست، با تعیینش اعتبار بکنیم که جسم طبیعی، بدون تعیین اعتبار بکنیم که جسم طبیعی. ایشان میگه حرکت جوهری و زمان نسبتشون با یک دیگر نسبت جسم طبیعی و جسم طبیعی. اگر ما جوهر را مبهم و مطلق اعتبار بکنیم، یعنی مرتبه زمانی خاص زمانی برات اعتبار نکنیم، اون مرتبه خاصش اعتبار نکنیم، این میشه جوهر. اگر جوهر را با تعین مرتبه ایش اعتبار بکنیم میشود زمان. اون وقت اینجاست که اون حرف معروفش میگید، میگه که فلس طبیعت امتدادان، پس طبیعت دارای دو بعد است، یک بعد، بعد مکانی، که اون بعد مکانی باز به سه بعد تقسیم می شود، طول، عرض و عمق، یک بعد دیگر بعد زمانی. پس زمان اینجاست که تصریح می کند که زمان بعد چهارم است، بعد چهارم جوهر. پس جوهر را با هر یکی از ابعادش، با چهار بعدش، جوهر رو یه وقت از نظر چهار بعدش مطلق اعتبار میکنیم، یه وقت متعین اعتبار میکنیم. جوهر را از نظر اون سه بعدش اگر متعین اعتبار بکنیم میشه جسم تعلیمی. جوهر را از نظر بعد زمانیش اگر متعین اعتبار بکنیم میشه زمان. پس زمان یوز همون کشش جوهری وجود اشیاء چیز دیگر نیست، یعنی هر جوهری از جمله خود ما، وجود ما در متن واقع همین جوری که این جسم ما الان داره طول عرض و عمق هست، همین جسم ما دارای یک کشش زمانی هم هست که از اولی که به وجود آمده تا امروز کشش داره. یعنی این وجود ما که الان در امروز هست و دیروز هم بوده، پریروز هم بوده، به امتداد دیروز و پریروز تا اول وجودش و به امتداد فردا و پس فردا تا آخر وجودش یک کشش اینجوری دارد. توجه کردید؟ این کشش جزء جوهر ماست، این جوهر ماست. جز هم اگر میگیم باز به اون معنی همجور که اون ابعاد سگانه است، جز نیست که ترکیب شده باشه، یعنی یک جوهر است که ازش انتظام میشود اون سه بود و از اون انتظام میشود این یک بود، یعنی این فرمول وجود ماست. اعتباراً فرق میکنن چون این ابعاد به این امتدادات را متعین مبهم اعتبار بکنیم میگیم جوهر، متعین اعتبار بکنیم اون یکی چی میگیم زمان، این یکی دیگه چی میگیم مکان. اینم عرض کردم که یه مطلب که ایشان بیان میکنن در اینجا. حالا عبارت بخونیم روز دیریم تا کجاها میرسیم که عبارت بیاریم. ولتان ترجع و تقول ان هذه الهویات المتجددة المسمات بالصور النوعية و الطبایع الجرمية كيف صدرت عن معسر قديم فإن صدرت من غير فاضل المستعد إياها که چهار فرض میکنه، بدون فاضل، با فاضل حادث دو فرض، با فاضل قدیمی که ذاتش کافی باشد برای این صورت، با دیگر این که چهارم فاضل قدیمی که ذات او کافی نیست. فإن صدرت من غير قابل المستعد إياها لازم أن يكون تلك الصور صورا مفارقة فتكون عقلية لا مادية. اگر هیچ قابل فرض نشود و فرق میان مجرد و مادی در کار نیست. و هذا مع استحالته يستلزم خلاف المفروض، خلاف فرض هم هست، فرض این است که بحث ما در طبیعت مادی جوهری و تناقض. چرا تناقض؟ زیرا فرض ما در وجود متجدد است و تجدد با مفارق بودن تناقض داره. وجود مفارق یعنی اون است که هیچ بعد ندارد، نه بعد تجددی نه غیر تجددی. به این صدرت انه فی قابل مستعد که امکان القابل حادثاً، اگر قابل را مثل خود مقبول حادث بگیریم، یلزم توقفه علی قابل آخر و قوت استعدادیت سابقه و ها کذا یتسلسل الى لا نهایه و همچنین تسلسل غیر نهایی پیدا می کند. البته نه از ناحیه استعداد سابق، از ناحیه قابل. استعداد سابق باز مسبوق به استعداد سابق دیگر است، که همجور که حاجی هم توضیح دادن
او تسلسل تعاقبی می شود و تسلسل تعاقبی را حکما محال نمی دونند. برای از نظر قابل که باز قابل باید در زمان حاضر قابلی داشته باشه، چون حادث است به او هم در زمان حاضر قابلی داشته باشه، لازم نیست تسلسل در امور مجتمع که حکما تسلسل در امور مجتمع را محال می دونند و ها کذا یتسلسل الی لا نهایه. البته عبارت مرحوم آخوند یه خودی همچین چیز داره مهم هست، ولی خود توضیح حاجی درسته اینجا. و امکان قدیم هم شکل سوم این است که قابل قدیم باشه. اینم باید دو شکل دارم، اما ان یکون ذاته به ذاته یا او ذاته به ما یلزم و ذاته کافیتن فل قبول، اگر کافی در قبول است فتکون صورتو ثابتتن ایز الله متجدده، لازم میاد صورت ثابت باشه نه متجدد، باز لازم میاد که صورت مجرد باشه نه مادی، چون اگر قابل در قدیم به تمام وجودش در قدیم وجود دارد، معنیش اینه که قابل این مرتبه هم در قدیم وجود داشته، قابل اون مرتبه هم در قدیم وجود داشته، پس همه مراتب با هم وجود داشته باشن، همه مراتب با هم وجود داشته باشن، متجدد دیگه متجدد نیست بلکه قدیم است مجرد است. حاجی هم همینجا تقریر کرده، فتکون از صورت ثابتتن ایز الله متجدده و المفروض انها متجدده. اما شب چهارم، اگر قدیم باشد ولی ذاتش کافی نباشد، ذاتش یا ذات و امر لازم ذات کافی نباشن برای قبول، بلکه یک استعدادهای متلاحقی لازم باشد، بل لابد فیه من استعدادات لاحقت متجدده فیلزم علیک الاعتراف به قدم الماده. در اینجا یه اشکال که لازم میاد این است که لازم میاد ماده قدیم باشه، حالا اینکه شما میخواید در حرکت جوهریه ثابت کنید که ماده هم قدیمی. خب حاجی اینجا میگه که این در این فرض سوم هم همین عین همین اشکال هم برای اونجا هم بود، قاعدش بود در اونجا مرحوم آخوند میگفت جهت این که اگر ذات کافی گفت لازم میاد صورت متجدد ثابت باشه نه متجدد، راست است و لازم میامد که ماده قدیم باشه، دو محضور لازم میامد، ولی از این دو محضور این یکیشو در اونجا ذکر نکرد که این به محاجی یاد آوری میکنه. فیلز ما علیه کل اعتراف به قدم الماده. بعد میگه ولزوم تسلسل فی المتعاقدات، و لازم میاد تسلسل در امور متعاقده که همون استعدادات متلاحقه باشه. این لزوم تسلسل در متعاقده که علل مبنا ایشان گفته، یعنی چون طرف ایشان متکلمین هستن و متکلمین تسلسل در متعاقدات را محال میدونن، چون از زبان متکلمین بحث کردن از این جهتش این مطلب رو گفتن، بلا خود مرحوم آخوند که تسلسل در متعاقدات را محال نمیدونن. فیلزم علیک الاعتراف به قدم الماده، اصلا مثل اینکه جمله لزوم التسلسل فی المتعاقبات جمله معترضه هم هست، چون بعد میگه و انت به سبب حدوث العالم به جمیع ما فی ای، و انت به اون یلزم علیک الاعتراف به قدم الماده میخوره، اون لزوم التسلسل فی المتعاقبات یک جمله معترضه هم هست، مثلا اضافه شده باشه بل یلزم علیک، نه اینکه لازم میاد قدم یک ماده، ماده یک چیز باشد و قدیم باشد، بلکه به عدد انواع باید ماده قدیم ما داشته باشیم. بل یلزم علیک قدم کل ماده مصورت به صورت من النوعیات السوریه فیکون عدد الاشخاص القدیمه، یعنی عدد ماده های قدیم به عدد انواع السوری، علا ان الکلام ها عائد فی حصول کل استعداد خاص جزئی. شما گفتید که به اصطلاح ماده ذاته و به ذاته کافی نیست، استعدادهای آنن تا آنن حادث می شود. خب ما نقل کلام برای استعدادهای حادث می کنیم، اونا چرا حادث شدن؟ علت چون قدیمه یا علت چون حادث؟ علت چون حادث باشه تسلسل لازم نیست، قدیم باشه باز اشکال لازم نیست. اشکال دیگر، علا ان الکلام عائد فی حصول کل استعداد خاص جزئی لما مر ان ما بالقوه متقوم به موهبه بالفعل مفتقر الیه، فإن الاستعداد الخاص إنما علت مخاط إنما يحدث بصورة بالفعل صادقة عليه بالتعب لا بالزمان لأنها علة موجبة له بالذات ما علة ما يبدأ، يعني استعداد رب استعداد قابل لم يشبه توجيه كاف استعداد قابل علة معدة استعدادا بحكم كهادثات بيه علة مقارن بإلة إيجابي بها توجيه كاف وقتی یه علتی ایجابی بخون بگیم اشکال به مرتبه عود میکنم، یه علتی ایجابی که علت تامت باید حادث باشد، حدوثش هم مقارن با حدوث این استعداد باشه، نقل کلام در علت خود رو میکنیم که باید علتش حادث باشه و مقارن خودش باشه الاغیر نهایی. این اشکال. فنقول لک انما اصلفنا همد الکلام یکی به الله به صبح و نظائرها. این حرفای گذشته ما کافی است برای این مطلب. و راست میگه به طور متفرقه مطلب رو بیان کرده. فإن المادة القابلة، اگر از ماده قابل نظرت به ماده اولا، یعنی صورتها همه را در یک طرف قرار دادی و یک طرف را ماده اولا قرار دادی، اگه میخوای بگه ماده اولا قدیر است، میگیم که ماده اولا که اصلا چیزی نیست، شخصیتی ندارد که و اسمیتی ندارد در عالم خارج با صورت که بعضی از قدم یا حدیث است شود. فإن المادة القابلة إن كانت هيولة أولى، که خلاصه هر فکر هیوله هیوله میشه که از این چهار شکلی که شما گفتید هیچ کدوم از چهار شکل قبول نمی کنید، چون هر چهار شکل بر اساس این بود که قابل که فرض در اینجا هیوله هیوله هست که قابل یک واقعیتی جدا از واقعیت صورت داشته باشه، ولی وقتی که شما واقعیت قابل رو درست نشناختید، وقتی که اصل قابل واقعیتی جدا از واقعیت مقبول نداره، هیچ یکی از این چهار شکل درست نیست. فإن المادة القابلة إن كانت هيولة أولى فوحدتها وحدة جنسية لا وحدة عددية، لأن معناها الجوهر جوهر بالقوة بعدم برمیگردد و الجوهرية لا توجب تحصل النوعية، جوهرية جنس است و جوهرية بما هو هو موجب نوعیت نمیشود، و القوة عدمية، قوة هم که خودش یک امر عدمی است که از نقص پیدا میشود که تحصلش به مقبیون علیه شد یا تحصل به ماهی قوتون علیه، فیک پی پی تحصلها به ماهیه یا لحوق عییت صورت امکان هست، تحصل کلمه حدوثش وجودش، پس تحصلش تابع تحصل صورتش، پس حکم علاقه ندارد. و اگر مقصود هیولای ثانیه است، یعنی هیولای اولا، گفتیم که به تعبیری که ما گفتیم، اگر مقصود شما اون جنبه کثرتی است که انسان می‌بیند، میگه هیولا متلبس به یک صورت، ماده برای صورت دیگر، که میگن ماده ثانیه. به امکانات ماده اخرى که هي ايضا من هي سکونها ماده حکم و حکم الهیولا الاولا. ماده ثانیه من تحلیلی شود باز ماده اولا و صورت از جنبه ماده بودن و هم هیولا الاولا. فإن جهة القوة والناس راجعة إلى معنى واحد كمن هيولا الاولا باشد. فهي ايضا انما تتحصل و تتقوم به صورت المقترنة بها، و هم تحصلش به خود نیست، به اون صورتی که مقترنه بود، الا ان تحصلها اتم من تحصل الهیوله الاولى، هیوله ثانیه به اعتبار این که تحصل پیدا کرده به صورت، تحصل اتم میدارد، ولی تحصل اتم میشن به طرح صورت شد، لانها تحصل بعد تحصل سابق، و کل صورت یتحصل بها مادته، هر صورتی که ماده به او وجود پیدا می کند، صورت اقوا وجودن و اقدم وجودن از ماده است، یعنی ماده در حکم تابع صورت است، و کل صورت یتحصل بها ماده سن فتر که صورت اقدم ذاتا من مادتها من جهت حقیقت الاصلیه، حقیقت صورت در حقیقت ماده تقدم داره، برای که از فصلهای گذشته خون دیبرازه به این که ماده و صورت کدومی که در دیگری تقدم دارد، گفتیم که صورت بر ماده تقدم دارد به جمیع انواع تقدم، ولی ماده تقدم دارد به صورت به یکی از انواع تقدم که در همون هم باز صورت هم بر او تقدم دارد، تقدم زمانی، یعنی ماده بر صورتی تقدم زمانی دارد و باز این صورت بر ماده دیگر تقدم زمانی دارد، ولی باز ماده هم که به صورتی تقدم زمانی دارد، ماده به تبع یک صورت تقدم دارد، تقدم زمانی دارد در صورت دیگر، چون ماده به تبع یک صورت قبلی تحصل دارد، اصلا تحصلش به تحصل اون صورت است، تقدمش هم به تقدم اون صورت است.